السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. در ماه رمضان گذشته بحثی رو پیرامون محبت به پروردگار و اولیاء الهی داشتم که در ادامه اون بحث محبت به اهل بیت علیهم السلام باقی موند که با توفیق الهی چند روزی رو پیرامون این بحث انشاءالله صحبت خواهم کرد. پیشاپیش ورود ماه مبارک رمضان رو به همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال به همون توفیق عطا بکنه، از همه برکات این ماه بتونیم استفاده بکنیم. آیه ای که تلاوت کردم در اول صحبتم، آیه 23 سوره شورا همراه با دو آیه دیگر قرآن در دعای ندبه اینها کنار هم ذکر شده و نکات بسیار زیبایی رو از مقایسه بین این آیات انسان میتونه استفاده بکنه. اول اجازه بدید خود آیه 23 رو از سوره شورا چند جمله پیرامونش صحبت بکنم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. ای پیامبر بگو که من هیچ مزدی برای رسالتم که آمدم شما را هدایت کردم، با خدا آشنا کردم، به صراط مستقیم آشناتون کردم، مزدی نمیخوام ازتون جز مودت به ذوی القربا. کلمه قل یعنی بگو. این بگو احتمال دارد به خاطر این باشد که خدای متعال به پیامبرش می‌فرماد بگو، چون اگه پیامبر مستقیم خودشون می‌گفتن مورد اتهام قرار می‌گرفتن. بگویند مزد رسالت من مودت به ذوی القربا است، بعد میگن ذوی القربا دختر من هست، داماد من و فرزندان او تا امام دوازدهم علیه السلام. خب انتصاب اتهام میاره. الان تو دادگاه میگن که مثلا کسی که میخواد قاضی باشه دقت میکنه، شاهد وقتی میخواد شهادت بده برای یک مدعی، شاهد نباید از بستگان نزدیک مدعی باشه، پدرش باشه، اومده به نفع بچه شهادت میده، این مورد اتهامه. پیامبر اگه میخواستن بگن مزد رسالت من مودت به خاندان منه، بعضی میگفتن پیامبر دارن نعوذ بالله سوء استفاده میکنن از رسالت خودشون، میخوان موضع خودشون و خانواده خودشونو تو بین مردم تحکیم بکنن، مثل کسانی که میان مسئولیتی پیدا میکنن بلا فاصله بستگانشون، اقوامشون، برادرها ایناشونو میارن تو حیطه کاری خودشون، ولو به بهانه این که ما اعتماد به اینها خیلی داریم، ولو بالاخره اعتماد، اما این نکته هم هست مورد اتهامه. و نکته دوم این است که خدای متعال وقتی به پیامبرش میگوید بگو، به دلیل این است که پیامبر از نظر اخلاقی خوب نیست مزد رسالت تقاضا بکند از مردم. خودشون مستقیما اگر بگوین مزد من رو بدید این خوب نیست، اما وقتی خدای متعال میفرماد بگو، دستور از سر پروردگاره، فرمان او رو امتثال میکنن. حداقل این دو نکته رو در کلمه قل ما مشاهده میکنیم که به پیامبر میفرماد بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و اما شأن نزول این که حالا چه شد اصلا این قسمت آیه میبینید نازل شده، میگن بعضی به فکر افتادن یه پولی رو جمع بکنن برای پیامبر، چون دیدن حضرت دستشون خالیه، از طرفی هم مهمان زیاد برشون وارد میشه، میخوان پذیرایی بکنن، میخواستن خودشون رو راضی بکنن به اینکه یه پولی جمع بکنن. میگفتن پیامبر خیلی به گردن ما حق دارن، ما رو از زلالت در آوردن، از گمراهی در آوردن، خیلی به گردن ما حق دارن، بیاد یه پولی جمع بکنیم. اینطوری خودشون رو قانع میکردن که مردم حاضر بشن یه پولی در بیارن جمع بکنن، کمکی به پیامبر باشه و در ضمن آبروی هم باشه برای خود مردم مدینه. برای مردم وقتی از اطراف دنیا میمدن خدمت پیامبر، خب زشت بود که پیامبر هیچی تو منزلشون نباشه و در واقع میگفتن مردم مدینه کاری نکردن برای حضرت. خب تو این فکر بودن که یه پولی جمع بکنن بدن به پیامبر، در واقع یه آبروی برای خود مردم مدینه باشه، و از طرفی هم حفظ ظواهر بود که این آیه نازل شد. ای پیامبر به اینا بگو من هیچ مزد رسالتی از شما نمیخوام. خب نکته دیگر تو بحث توجهمون به اینه که مزد در مقابل یک عمله، عمل هرچه ارزشمندتر باشه مزدش هم بالاتره. یکی سی میاد 8 ساعت برام کار میکنه، بعد میم توی 8 ساعت چه کار کرده؟ یه وقت توی 8 ساعت کارگری برام کرده، یک مزدی به اون میدم، یا توی 8 ساعت یه عمل قلب برای من کرده، میدید 100 برابر او یا بیشتر ممکنه پول به او داده بشه. بنابراین همیشه کمیت رو ما نگاه نمی کنیم که چند ساعت کار کرد، کیفیت هم مهمه، میگیم چیکار کرده. پولی که انتخاب میشه برای عمل هست، عمل هم کمیتش نگاه کرده میشه هم کیفیتش، اینا دخالت داره در مزد. رسالت پیامبر بالاترین لطف الهی و بزرگترین نعمت الهی است. میخوان مزد رسالت رو بدن، باید یه چیزی باشه هموزن او. چه میتونه باشه هموزن روز مزد رسالت پیامبر؟ اینو که عرض میکنم یه مقدار تأمل بکنی، گرچه زود ازش رد میشم، اما شما تو بازار میبینید دیگه، کاری انجام میگیره نیم ساعت با کاری که دو ساعت شده، خب فرق میکنه. بعد میگید کیفیتش هم باید ببینیم چیه، توی نیم ساعت چیکار کرده. انسان متخصص نیم ساعت کار میکنه، انسان غیر متخصص ممکنه 5 ساعت کار بکنه، باز میگید اون نیم ساعته ارزشش گاهی بیشتره. ما چه کاری داریم بالاتر از رسالت پیامبر؟ نعمت بزرگتر از او چه داریم که میلیاردها انسان تا حالا در طول تاریخ هدایت شدن؟ قرآن کریم میخواد مزد رسالت پیامبر رو معرفی بکنه. مردم که اینو نمیفهمیدن، مردم خواستن یه پول جمع بکنن، این پول که مزد رسالت نبود، معلومه مردم اشتباه میکردن. اما خدای متعالی که داناست، ارزش رسالت پیامبر رو میداند، او چگونه میخواد اندازه گیری بکنه؟ میخواد به مردم بگه مزد بدید، چی به مردم میگه؟ حتما باید یه چیز باشه هم وزن رسالت، و اون این است که به مردم بگوید مزد رسالت این است که رسالت رو ادامه شو در ائمه اطهار علیهم السلام جاری بسازید. مزد اینه، مزد این است که این رسالت رو خرابش نکنید. حدوث رسالت بر یه پایه خوبی اگه استوار شده، بقایش مواظب باشید. مزد انقلاب ما چیست؟ میگن مزدش اینه که حفظ کنید بقای او رو در جانشینی حضرت امام. اگه میخواید مزد بدید به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، میگن مزدش اینه که در جانشینی او محافظت کنید نظام رو. یعنی یه چی باید باشه هم وزن او، نه کمتر. خدای متعال میخواد مزد رسالت رو قرار بده، میگه این مزد اینه که بحث اقتدا کردن به پیامبر رو ادامه بدید تو اقتدا کردن به ائمه اطهار علیهم السلام. پیامبر معصوم هستن، میخواید رسالت معصوم رو بدید، مزدش رو میخواید عطا بکنید، مزد معصوم این است که ادامش هم در معصوم قرار بگیره. البته خدای متعال که ثبوتاً این کار را انجام داده، یعنی رسالت ادامه او در ائمه اطهار علیهم السلامه. اما اون چیزی که وظیفه مردمه بحث اثباتیه، یعنی مردم باید حرکتشون تو این مسیر قرار بگیره، والا چیزی که در واقع هست قابل تغییر نیست. اگر یه عده آمدن و ظلم کردن، قصب خلافت کردن، قصب خلافت به معنای سلب امامت از امیرالمومنین علیه السلام نیست. اون 25 سال گرچه امام خانه نشین بودن، اما امام بودن. امامت که جعلی نیست، ساختگی نیست که بیان رو دوش یک کسی قرار بدن. که امامت به انتخاب پروردگاره. او میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، من تو زمین خلیفه میگذارم. خلیفه که با مردم نیست. انی جاعلون با تأکیدی که داره، جمله اسمیه هم هست، این جمله اسمیهش مفید استمراره، چون حذف زمانه، زمان توش نداره، نمیگه چه زمانی من خلیفه قرار میدم. وقتی زمان حذفش میکنه، افاده عموم زمانه میده، یعنی همه زمانها. برابر این نمیشه یک زمانی رو در نظر بگیرید خدای متعال صرف نظر بکنه، بگه به عهده مردم میگذارم هر کی میخوان خلیفه بگذارم. انتخاب با پروردگاره. تو سوره بقره خدای متعال به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. باز تو همین سوره بقره در آیه 124ش راجع به حضرت ابراهیم داره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. انی یعنی من، خدای متعال میفرماد من تو را امامت میکنم. این که امامت که به عهده مردم نیست. امام رضا علیه السلام میفرماد مردم که معصوم نمیشناسند، که اسمت که تو ظاهر کسی نیست، میگن این آقا معصوم است اون نیست، این هست اون نیست. تو ظاهر خلقتی کسی اسمت نمایان نیست که بخوان او رو به عنوان امام انتخاب بکنه، چون در باطن است و باطن رو فقط پروردگار میدونه، او باید بگوید چه کسی خلیفه است در روی زمین. پس ثبوتن یعنی واقعا امامت از طرف پروردگار تعیین شده است، اما پذیرش مردمی میخواد. مردم برای هدایتشون باید بپذیرن این رو، نپذیرن که هدایت نمیشن، میرن به این سمت دیگه. مزد رسالت اگر آمده از مودت به ذوی القربی، بس اثباتیه، یعنی به مردم میگه شما باید بپذیرید این رو تا این هدایت ادامه پیدا بکنه، و الا اگر نپذیرفتید کج میشه. کجی کار سبب میشه که خودتون عقب میفتید، گمراه میشید، متأخر میشید. المتأخر عنکم زاهق، عقب میفتید یا جلو میفتید. و لازم لکم لاحق، اگه ملازم بودید ملحق میشید. خب پس مزد رسالت باید یه چیز هم وزن رسالت باشه، و اون ادامه رسالته، و ادامه رسالت تو بحث امامت معصومین علیه السلام. بپذیرید تا مزد رسالت رو قبول کرده باشه. نکته دیگری که از این آیه استفاده میکنیم این است که این آیه تو زمان ما مصداقش چیه؟ ممکنه بعضی فکر کنن آیه 23 سوره شورا مال صدر اسلام بود، مردم خواستن مزد رسالت بدن، رفتن به ذوی القربی احترام گذاشتن، اونها رو امام قرار دادن، اقتدا کردن، پیروی کردن از اونها. آیه که تعطیل بردار نیست، نمیشه گفت آیه امروز تعطیل شده، که آیه شریفه امروز هم باید عمل بشه. من و شما اگه امروزه بخوایم مزد رسالت پیامبر رو بدیم، ذوی القربی پیامبر کی هستن که باید بهشون مودت بورزیم، عشق بورزیم؟ اینه که شیعه معتقد است آخرین ذخیره الهی زنده هستن و در پس پرده غیبت هستن. اگر مزد رسالتی کسی میخواد امروزم عطا بکنه، آیه شریف هنوز مصداق دارد، باید بیاد امامت رو در امام دوازدهم حضرت ولی عصر علیه السلام ادامه بده. نکته دیگری که در این آیه باز مشاهده میکنیم، کلمه مودت غیر از کلمه محبته، گرچه به ظاهر فکر میکنیم معنای اینا یکیه، اما نه، با هم تفاوت میکنه. مودت اگه میخواید معناش رو متوجه بشید، مقابلش رو نگاه کنید. تعرف الاشیاء و ازدادها، وقتی میخوایم یه چیه خوب معناش رو بفهمیم، ضدش رو میذاریم مقابلش، ببینیم بود چیه. مودت مقابلش عداوته. عداوت یعنی اون دشمنی که از وجود من تعدی کرده و رسیده به دشمن من. چون گاهی من تو دلم نفرت دارم از یک کسی، اما هیچ نمیگم. تو دلم از آمریکا پر از بغضه، اما هیچی نمیگم. هیچ جا حاضر نیستم یک بار مرگ بر آمریکا بگم. اگه تو دلم نفرت بود اما بیرون هیچ اظهار نشد، این بغض هست اما عداوت نیست. عداوت از کلمه تعدیه. تعدی یعنی باید از من رد بشه، تجاوز بشه، به اون شخص ظالم برسه، اظهار بکنن به اون، حالا تو رفتار خودن به زبان میگن، پرچمش آتش میزنن، لگد مالش میکنن، دستم برسه تو سرش میزنن، اینو میگن عداوت. خب خب همونطوری که عداوت باید رد بشه از شخص، مقابلش هم مودته، مودتم از من به محبوب باید رد بشه و به او برسه. اینو میگن مودت، یعنی اظهار علاقه نه وجود علاقه. و اما کلمه محبت اینطوری نیست. کلمه محبت مقابلش همون بغضه، حب و بغض میگید. حب، محبت اون علاقه ایست که تو دل انسانه. آیا این علاقه ظاهر شده یا نه؟ نمیگیم حتما نشده، چون بعضی محققین رو مقیدش میکنن که تو درون است محبت. نه، محبت لا به شرط از درون یا بیرونه، قید نداره. یعنی من محبتم چه در درونم مستتر باشه و چه آشکارش بکنم، در هر دو صورت محبته. این به خاطر اینکه لفظ محبت اهم از هر دوه، نه اینکه مقید به هر دوه، اصلا قید نداره. محبت رو مقیدش نکردن به درون که اگه بیرون شد دیگه محبت بهش گفته نشه. نه، محبت صرف تمایل انسان به یک موجودی است. اینو میگن محبت. خواه این محبت آشکار بشه یا نشه. بغضم همینه. لذا تو معنای محبت یه چیز دیگه بوده. محبت در مقابل عدم محبت بوده. گاهی محبت هست گاهی نیست، گاهی بغض هست گاهی نیست. اما اینکه مقیدش کنیم به اینکه حتما بیرون بیاد یا حتما مستتر باشه، نه. ولیکن تو کلمه مودت قید بیرونی حتما خوابیده، چون در مقابل عداوته. اینو دقت کردید؟ حالا آیه شریفه نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المحبت فی القربا. اگه فرمود محبت، ممکن اون یکی سویه خب من تو دلم دوست دارم اینا. آیه شریفه میفرماد مودت، و مودت خصوص محبت اظهار شده است، یعنی باید آشکارش بکنه. کسی بخواد مزد رسالت پیامبر را عطا بکنه، باید صریحا بگوید که من امامت ائمه علیهم السلام رو قبول دارم. اینو بگه، به زبان بگه، بگه اشهد ان علی و اولاد المعصومین حجج الله. چنان جمعی صلواتی هم که شما فرستادید، اینم یه نوع اظهار علاقه است، یعنی دارید آشکار میکنید. چنان چه وقتی بلند میفرستید با آهسته، باز با هم فرق میکنه. این که گفتن بلند بگویید، فکر نکنه اونا نیاز دارن. نه، این شعار ماست، هم رسمن بلند بگیم. رضا در یه جا فرمود وقتی بلند صلوات میفرستید، این نفاق رو از وجودتون برطرف میکنه. چون انسان نفاق چیه؟ نفاق اینه که من اظهار میکنم مسلمان هستم، اما تو درونم ضعیفتر از ظاهره، همپای ظاهر نیست. تو ظاهر مثلا ایمانم 100 درجه نشون میده که شما دارید نگاه میکنید، اما تو باطن منم 50 درجه است، 40 درجه، و خدا نکنه که اصلا هیچ نباشه. اگه هیچ نباشی، یه نفاق 100%. اما وقت که 40 درجه تو باطنه، اما تو ظاهر افراد خیال میکنن من یه مؤمن کامل 100%، ای هم میان التماس دعا بشن، میگن و واسطه میکنن ما رو که براشون دعا کنیم، حاجتشون رو بگیریم. تو ظاهر 100% نشون میده، تو باطن 40 درجه است. نشونش اینه که تو شعائر دین کوتاه میان. به شعار دین که میرسه باید از دین دفاع بکنن، باید فریاد بزنن. شما منید فریاد نمیزنن. تا فریاد نزدن بفهمید که باطن من با ظاهر من دو تا شد، مگر اینکه کسی مانعی داشته باشه. حالا یا توی کشوری رفته که اونجا نباید شعار بلند بگوید، یا مثلا مزاحم خواب کسی میشه. من حالا مانع ها رو نمیخوام بگم، تو حرم ها گاهی میشه مزاحمت ممکنه ایجاد بشه برای کسی، اما وقتی مزاحمت نیست انسان باید به استداد بزنه، اذان بگه، اذان باید فریاد بزنه برای دینش، اذان بگه. این آیه 32 سوره حج: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر الهی رو بزرگ میشماره و دفاع ازش میکنه، تبلیغ ازش میکنه، این نشانه تقوای دلشه. دل وقتی تقوا داره تو ظاهر شعائر دین رو نکو میدارد، خوب ترویج میکنه. خب این اظهار کردن ها یک نوع مودته. این من رسما دارم اعلام میکنم به همه که من اون سنت پیامبر رو تو ائمه اطهار علیهم السلام جاری میدانم، مخصوص پیامبر نمیدانم. من حجیت رو خاص پیامبر نمیدانم. حجیت که در قول و فعل و تقریر معصوم نهفته شده، این حجیت مال کل چهارده معصوم علیهم السلامه، برای من تفاوتی نمیکنه. هر امامی گفتارشون مثل گفتار پیامبر برای من واجب است، اطاعت از او. اینه مودت به ذوی القربی. اینه گفتن اگه میخواید مزد رسالت پیامبر رو بدید، امامت و ادامه رسالت قرار بدید. اینه، این در واقع این منظور بوده. خب نکات دیگه هم اینجا عرض بکنم، چند نکته کوتاه دیگه، و بعد مقایسه کنم بین این آیات. مودت یا محبت، حالا تو این جهت که میخوام بحث بکنم تفاوتی نمیکنه. محبت یا مودت معلول معرفت است و عامل اطاعته. یعنی ما سه مرحله رو پشت سر هم داریم. اگه بخوایم به ترتیب علیت بریم جلو، مرحله علت اول معرفته، معرفت تولید محبت میکنه، محبت تولید اطاعت میکنه. این صحبت که دارم میکنم یه بحثیست از عقلی هم خیلی واضحه. عقل انسان میفهمد اگر میخوایم محبت به خداوند متعال داشته باشیم، این بحث رو قبلا خدمتون گفتم، حالا محبت به اهل بیت هم همینه، اگه بخوایم به خدای خود محبت داشته باشیم، قدم اول معرفت. من تا خدای خود نشناسم که محبت او تو دلم جا نمیفته. و وقتی هم میگم بشناسم، یعنی بشناسم خوبی های او رو، نه هم تو کلی نمیگم بشناسم که یه خدایی هست، وجودشو که نمیگم. بعد بشناسم خداییست دارای کمالاتیست. هرچی خدا رو بهتر بشناسم محبت من هی زیادتر میشه. منتها تو این بحث هایی که با چشم دیده نمیشه، حتما باید اطمینان دنبالش بیاید. یعنی صرف شناخت پروردگار از نظر علمی کافی نیست، بهش میگیم معرفت. معرفت با علم اینا با هم تفاوت داره، لذا علمت الله گفته نمیشه. یعنی علم دارم به خدا، علمت الله نمیگیم، اما عرفت الله میگیم. چون خدای متعال دیده نمیشه، حتما باید معرفت به او پیدا بکنیم، یعنی به ریز کمالات او باید واقف بشیم، نه احاطه کامل، که احاطه کامل محاله. اما این معرفت کمی هم که ما داریم، نتیجه‌ش هم محبتش هم کمه. شما یک شخصی رو تا مثلا یک ماه پیش هیچ نمیشناختید، تا نمیشناختید معرفت به او نداشتید که خوبی هایی داره، هیچ علاقه به او نداشتید. توی یک ماه گذشته او رو شناختید، هر روزی دیدید یک کمالات دیگه هم داره، هرچی کمالاتشو بیشتر شناختید، احساس کردید تو دلتون محبت بیشتری نسبت به او دارید. این محبت از کجا اومد؟ از همین معرفت به کمالات. لذا میگیم محبت تحمیلی نیست. حالا این بحث بعدی منه که یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. محبت تحمیلی نیست که به کسی بگم باید محبت فلان داشته باشه، میگه خب ندارم من چیکار بکنم. یا به کسی میگه محبت رو در بیار از دلت، این محبت بیجاست. و از این پدر و مادرهایی که گاهی میبینن فرزندشون محبت ناشایسته ای رو به یک کسی پیدا کرده، محبت های نامشروع، گاهی میان به ما میگن چیکار کنیم بچه من محبتش از فلانی کنده بشه، گاهی میگن یه دعایی چیزی براش آماده کنید، با دعا مثلا محبتش کم بکنید. زیاد کردن محبت یا کم کردن محبت اینا اختیاری که نیست، ولی که ریشه محبت اختیاریه، ریشش میاد تو اون معرفته. یعنی محبته رو اگه میخواید کم و زیادش کنید بیاید سراغ معرفت، معرفت کم و زیادش بکنید. اگه اینو دستکاریش کردید اثر میذاره رو دل. هرچه معرفت من به کمالات محبوب بیشتر بشه علاقه من زیادتره. من میخوام یه کسی علاقه من بیشتر بکنم به امیرالمومنین علیه السلام، چیکار میکنه؟ میام یه مقدار معرفت بیشتر، 10 تا 20 تا معرفت اضافه میکنم. هرچی کمالات امام رو بیشتر معرفی میکنم، شما احساس کنید علاقتون دارید بیشتر میشه. یه کسی هم هست خدای نکرده ما محبت بیجا تو دلمون افتاده، میخوایم محبتش کم بکنیم، باید بریم نواقص او رو بفهمیم. اگه نواقصش رو فهمیدیم خود به خود محبته کم میشه، کم میشه، کم کم از بین میره. یه مسافرت با همون رفیقم میکنم، تو مسافرت میبینم یه اخلاق بدی هم داره، همون لحظه اخلاق بدشی که میبینم احساس کنم نفرت پیدا کردم ازش. یا تو مسافرت یه خوبی های جدیدی ازش میبینم، بلاسنه محبت من بیشتر شد. پس اگر گفتن محبت یا مودت داشته باشید به زویل قربا، نگید یه چیزی خارج از اختیار ما رو به ما تحمیل کردن، من چطور مودت به زویل قربا داشته باشم؟ اون حالا توضیحشو خواهم داد آینده که این اولا خارج از اختیار نیست، چون اظهار محبت، اظهار انسان میتونه به زبان جاری بکنه و تأثیرش تو تربیتی انشاءالله خواهم گفت چه تأثیراتی داره. اما خود اصل مودت رو الان دارم عرض میکنم، ریشش تو معرفته. پس مرحله اول معرفت، بریم خدا رو بشناسیم، هرچی شناختیم کمالات بالاتری داره، محبتمون هم زیادتر میشه. مثلا تو مورد پروردگار بفهمیم که خدای متعال کمالاتش مال خودشه، ما هیچ موجودی نداریم که کمالی مال خودش داشته باشه، هیچ موجودی نداریم. یعنی از این جهت پروردگار وحده لا شریک له، اون وقتی که با تمام وجودم میخوام فانی تو خدا بشم، میگم خدایا من فقیر که هیچی ندارم میخوام فانی در تو بشم، خدای من هیچی ندارم، تو همه چیز منی. عکس داخل آینه رو میبینید، اما دقت که میکنه هیچه، همه شون شیء پشت سره که داری تو آینه نگاش میکنید، همه مال اوه. اما خب ناچارید از واسطه استفاده کردید. اینا رو دقت بکنیم. پس مرحله اول معرفت، معرفت تولید محبت و مودت میکنه، محبت تولید اطاعت میکنه. یعنی وقتی من علاقه دارم به یک کسی سعی میکنم از او اطاعت بکنم، چون دوستش دارم، به من میگه این کار رو نکن، میگم چشم، یا میگه این کار رو برام انجام بده، میگم چشم، چون علاقه بهش دارم دیگه. انسانی که محب یک محبوبیست تسلیم عملی در مقابل اوست. اونم نه تسلیم بیرونی، یعنی از بیرون فشار بهش ندادن بگن باید این کارو بکنی، زور بهش وارد نمیکنن، تهدید بهش نمیکنن، تشویقش هم نمیکنن، بلکه زورش از درونه. اون محبت درونی منو میکشونه به اطاعت. مثل یه ماشینیه که موتور از درونشه، این موتور روشنه، ماشینو میبره، اما یه وقتا ماشینو بوکسلش میکنن، از بیرون میکشن. گاهی وقتا یه کارگر رو شما میخواید وادارش کنید 800 کار بکنه، تشویقش میکنید به پول، به پولم گاهی بیشترم بهش میدید، گاهی هم تهدیدش میکنید که عوضت میکنم، بیرونت میکنم، جا به جا میکنم، با تشویق و تهدید وادارش میکنید. آخرش وقتی که شما زورتون نرسه، نگاهش نکنید، نظارت نداشته باشید و اون کارگره بدوند که هیچ تشویق و تهدید اینجا دیگه تو کار نیست، حوله میره تو کار. این مال چیه؟ از بیرون شما میخواید هی او رو بکشونیدش، خب تا این تنابه وصله میکشونیدش، اما وقتی تنابه قطع شد وای میسه دیگه. اما محبت تناب بیرونی نیست، محبت علاقه درونیه. وقتی کسی علاقه به شما داره، وانس کاراتون انجام ده شما بدونید یا ندونید، اصلا ممکنه شما نباشید اینجا، او داره کاراتون انجام ده، اصلا ممکنه نفهمید. مادر علاقه به فرزندش اینطوریه دیگه، فرزندش بفهمه یا نفهمه داره کار بچه انجام میده، چون علاقه داره به بچه. اصلا بچه ممکن شیرخواره است، اصلا نمیفهمه. یا بعضی جوانا، خدا همه مریضا رو شفا بده، مریضایی که تو حال کما رفتن، انسان نگاه میکنه جوانیست تو کما رفته، بیهوشه، اما پدر مادرش هم تو دوروبر تختش دارن میچرخن، من کمک میخواندش بکنن. ببینید این محبت از درونه، چون از درونه او رو وادار به کار میکنه. این آیه 31 آل عمران رو ملاحظه کنید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگه محبت دارید، خدا رو دوست دارید، نشونش تبعیته، محبت تبعیت میاره. خب الان ما سه مرحله رو اینجا متوجه شدیم، لذا میخوام این رو عرض بکنم، اگر گفته شد مودت به ذوی القربا داشته باشید، با سودش به خود ما برمیگرده، یعنی وقتی محبت به اهل بیت علیهم السلام داریم، ما خودمون رفتارمون رفتار معصومانه میشه، چون اونا معصوم، میفتیم تو جاده اونا، و الا پروردگار میتونه سر و کار ما رو با خودش قرار بده، بگه کاری با کسی نداشته باشی، فقط بیاد در خانه من. وهابی الان این حرف رو میزنن دیگه، میگن اصلا میگن شرک است اگه در خانه غیر خدا رفتید، میگن اصلا شرک، در حالی که شرک نیست. شرک اینه که شما یک کسی رو شریک خدا قرار بدید، همتراز او، به اصطلاح فلسفی میگن عرض او، اگه همتراز او قرار دادید میشه شرک، یعنی بگید همطور که خدا کمک نمیگیرد از پیغمبر، پیغمبرم کمک از خدا نمیگیره، کنار خداست، نصف کارا رو خدا میکنه، نصف کار پیغمبر میکنه، بعدم میگید یا رسول الله این کار من انجام بده، کاری هم با خدا ندارید، این میشه شرک. اما وقتی گفتید یا وجیان عند الله اشفع لنا عند الله، این دیگه شرک نشد، داره میگه در خانه خدا شفیع بشو، از خدا بگیر به من بده، این کجا شرکه؟ وقتی ما همه کارا رو صدورش رو از خدا میدونیم، ظهورش رو تو دست معصومین میدونیم، ظهور غیر صدوره، تو صدور میگیم وحده لا شریک له، فقط از خدا صادر میشه. اما خدای متعال وقتی میخواد اعمال بکنه، تو دست 14 نفر ظاهر میکنه، این دیگه شرک نیست. حالا خدای متعال فکر نکنید عاجز بود، میتونه سر و کار ما رو مستقیم با خودش قرار بده، اما این که گفته برید سراغ 14 معصوم علیهم السلام، برید مودت به ذوی القربا داشته باشید، یه حکمت بزرگی توشه، و حکمتش اینه که من با داشتن تابلوی انسان کامل خودم رو به کمال میرسونم. انسان کامل رو جلو چشمم میگیره و میگم باید به این برسه. این خیلی نکته مهمی است. لذا مزدی که دادیم دوره پس گرفتیم. بازاری ها میگن از این جیب اون در میمزیم تو اون جیبمون، گاهی اصطلاح دارن. این آیاتی که میخوام الان مقایسه بکنم اینطوریه. اول فرمود مزد رسالت پیامبر اینه که ذوی القرباشونو ادامه بدید. خیلی خوب ادامه میدید دیگه. شما میگید پیغمبر قبول دارم، بعدم امامانم قبول دارم، به اونا هم اظهار مودت میکنم. اما آیا این واقعا مزد رسالت پیغمبر شد؟ حالا پیغمبر از ما مزد گرفتن؟ روی این فکر بکنید. دید نه، ما مزدی ندادیم. این اظهار محبتی که کردیم دوره نتیجش عاید خود ما شد. یعنی چه؟ یعنی خودم رو به کمال رسوندم، خودم فهمیدم که باید گناه نکنم. وقتی امیرالمومنین علیه السلام جلو چشمم نگاه می‌دارم میگم مثل آقا باید منم پاک باشم. امروزه وقتی امام زمان علیه السلام جلو چشمم هستن، این تابلوی انسان کامله دیگه. من پامو کج نمیذارم، خطا نمیکنم. لذا در آیه دوم فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم. این مزدی که از شما درخواست کردم، گفتم مودت داشته باشی به ذوی القربا، این مزد مال خودتون است. فهو لکم، نفرمود فهو لنا، نگو مزد مال منه که. خب مزد رو معمولا میگیره. گفت نه، این مزد که میخوام مال خودت. بچه ایست نفر اول شده تو کنکور، پدر مادرش هم خیلی بهش خدمت کردن، تو کشور شده اول، حالا اومده پیش پدرش، پیش مادرش، میگه پدر مادرم 12 سال بابت من زحمت کشیدید، من شدم نفر اول، الان میخوام مزد زحمات شما رو بدن، چیکار بکنم براتون؟ پدر یه فکری میکنه، میگه مزد منو اگه واقعا میخوای بدی درس بیشتر بخون. میگه چش. اما بچه هم چه میره میبینه که این مزد در واقع مزد پدر نیست، این دوره برگرد به خودش. فهو لکم، مزد خودت. اما پدر به لطفی که داره میپذیرد این مزد. این پذیرش خیلی مهمه. میگه من میپذیرم چیزی که سودش مال شماست، میپذیرم که مال من باشه. خوبه؟ هیچی هم عاید من نمیشه، اما میگم من قبول میکنم. خیلی حرف بزرگیه. خدای متعال که نیاز نداره به سود من و شما، که فکر میکنه الان خدای متعال دوست میداره، یا حتی اهل بیت علیه السلام دوست میدارن که مشهد مثلا شلوغ باشه، نجف شلوغ باشه. این شلوغی هایی که میبینه اینا برای ما، سودش به ما برمیگرده. یا گاهی میگن که این عظمتی که طلا میسازن گنبد و اینا رو، آیا امام نیاز به این داره؟ میگم نه، امام هیچ نیاز نداره. اصلا امام نیاز نداره که ما بیام به زیارتش. خوبه؟ ما نیاز داریم که تجلیل بکنیم تا تو چشم مردم دنیا ببینن، دوستان شاد بشن، دشمنان هم کور بشن از نگاه به این گنبدی که میبینن و این تجلیلی که میشه، بیان ببینن عظمت ظاهری. پس میخواد مثل قبرستان بقی باشه؟ فکر کردی حالا اون 4 امام وقتی که قبورشون خاکیه نگران میشن از این چیز، از مقامشون کاسته شده؟ نه، بی معرفتی وهابیا رو نشون میده، اونا نمیشناسن، خودشون عقب میافتن. اون گنجینه دعای ابو حمزه که شبها میخونید، چون یه چشمه معارف امام سجاد علیه السلامه. ما کجا میتونیم امام رو بشناسیم؟ ما معرفت نمیتونیم پیدا کنیم. رضا هر چه میخونم این دعای ابو حمزه رو میدم صدها معرفت دیگه توشه که نمیدانستم. این معرفت رو بشر معمولی کجا میتونست یاد من بده؟ از امام دارم یاد میگیرم. من نیاز دارم بیام بقی رو آنچنان تجلیل ازش بکنم، یه دنیا در شاهکاری ایجاد بکنم، کاشیکاری و طلاکاری هرچه بتونم، تا به اونایی که نمیشناسن نشون بدم بگم ببینید ما نیاز داریم به تجلیل. قرآن فرمود مودت به ذوی القربا مزد رسالت پیامبره، اما در آیه دوم فرمود ای پیامبر بگو ما سألتکم من اجر فهو لکم، این مزد که از شما خواستم مال خودتونه. شاید یه معنای دیگه من به ذهنم میرسه، نمیدونم اینا رو بگم یا نه، همینطور به شکل احتمال عرض میکنم. شاید یه معنای دیگه این آیه اینه که میخواد بگه اصلا شما توانایی دادن مزد رو ندارید، چون ندارید کاری که به خودتون برمیگرده و من مزد قرار دادم. اینم یه معناشه. تو معنای اول گفتم پدر وقتی میخواد جواب بچه رو بده میگه درس بیشتر بخون، یعنی بچه آمادگی داره مزد پدر رو بده، پدر قبول نمیکنه. این معنای اول این بود، پدر میگه من مزدم اینه که درس بیشتری بخونه، ولی بچه آماده بود، هرچی پدر میگفت بچه میرفت انجام میداد. اما توی این معنای دوم میخوام عرض بکنم پدر میبینه بچه اصلا توانایی نداره مزد پدر رو بده، چون توانایی نداره دور میزنه دورو، میگه میخوای مزد منو بدی درس بیشتر بخون، میگه اون کاری که میتونی بکنه اونه، ولی کاری که برای من باید انجام دی نمیتونی اصلا، من اونقدر برای زحمت کشیدم که ده ها سال بخوای خدمت من بکنی نمیتونی. اینم یه معناشه. پس یک بار بگیم مودت به ذوی القربا رو خدای متعال مزد رسالت پیامبر قرار داد برای کسانی که میتونستن مزد رسالت رو بدن، اما خدای متعال اینطور قرار داد، گفت من این رو از شما قبول میکنم. اما توی این معنای دوم بگیم اصلا مردم نمیتونن، چون نمیتونن مزد رسالت رو بدن اصلا عوضش کرده، یک کاری که میتونید مودت به ذوی القربا است. و علی حال چه معنای اول باشه چه معنای دوم، چه معنای اول است که مقتضی هست برای مزد رسالت دادن، چه معنای دوم رو بگیم که مقتضی نیست اصلا. تو معنای اول مقتضی هست اما مانع جلوشو گرفته، اما تو معنای دوم اصلا مقتضی نیست، توانایی وجود نداره. در هر دو صورت آخرش آیه داره بیان میکنه این سودی که دادید به پیغمبر سود به پیغمبر نبود و فهو لکم، این به خودتون برگشت. خب و اما آیه سوم، و آیه سومی که تکمیل کننده بحث اینه، قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، ای پیامبر بگو من هیچ مزد از شما نمیخوام مگر راه به سوی خدا، هر کس میخواد راه به سوی خدا داشته باشه، من تنها مزدم اینه که برید به سمت خدا. خوب دقت کنید عزیزانی که معانی بیان خوندید میدونید حصر مفید به شرط الله است، یعنی تا میگیم فقط یعنی غیر نه، بهش میگیم قصر افراد، دلیل بر رد اشتراکه. وقتی میگم علی آمد شما میگید خب ممکنه کنار علی حسن هم اومده، اما یعنی میگم علی فقط آمد، این حصر رد اشتراک، میخوام از ذهن شما شریکشو بیرون کنم، میگم کسی که باش نیومد فقط علی اومد. تو آیه شریفه دو تا آیه رو کنار هم مقایسه بکنید، هر دوش حصره. یه جا فرمود هیچ مزد از شما نمیخوام جز مودت به ذوی القربا، یعنی تنها اینه، هیچی دیگه نمیدونم مفهومش اینه. اما تو آیه بعدی فرمود هیچی از شما مزد نمیخوام مگر اینکه تو مسیر خدا قرار بگیرید، یعنی غیره هیچی دیگه نمیخوام. خب نمیشه دو تا آیه اینطوری کنار هم، دو تا آیه رو چطوری میخواید معنا بکنید؟ این آیات رو با هم مقایسه کنید. من آیه 23 سوره شورا، 47 سبع و 57 فرقان. فعلا این سوره فرقان رو میخوام مقایسه کنم، 57 فرقان رو میخوام مقایسه کنم با 23 سوره شورا. هر دوشم حصره، فقط از شما یه موز میخوام، مودت به ذوی القربا. فقط از شما یه مزد میخوام و اون که تو مسیر خدا قرار بگیرید. چی میفهمید؟ دو تا آیه رو وقتی کنارم میذارید معنی خیلی واضحه، و اون این است که مودت به ذوی القربا اگه داشتید تو مسیر خدا قرار میگیرید. یعنی این دو چیز یک چیز است. به عبارت علمی هم عرض بکنم این دو چیز مفهومن دو چیزه، مصداقن یه چیزه. یعنی کسی که مودت به ذوی القربا داره همون کسیه که تو مسیر خدا داره قدم برمیداره، همونه، دوتا نیست. نگید دوتا آیه اینا تناقضه، یه بار مزد رسالت و مودت قرار داد با کلمه فقط، یه بارم مزد رسالت گفته فقط اینه که تو مسیر خدا باشید، بعد بگید من نفهمیدم آیه رو کدومش عمل بکنم. نخه، دو تا آیه دارید یه چیز بیان میکنه. میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگید اون سودی که مودت به ذوی القربا است به خودتون برمیگرده. یعنی چی به خودتون برمیگرده؟ اینه که شما تو مسیر خدا قرار میده. این سه تا آیه رو وقتی کنارم میذارید اینو میفهمید. خدای متعال میخواست ما رو بهتر تربیتمون بکنه، یه قدم ما رو ببره جلوتر. گفت مزد رسالت پیغمبر رو مودت به ذوی القربا شون قرار بدید، بعد همین مزد به خودتون برمیگرده. این فهوالکم یعنی چه؟ چطور مزد به من برمیگرده؟ فرمود به خاطر اینی که شما رو تو مسیر خدا قرار میده. تو دعای ندبه خیلی زیباست این سه تا آیه دنبال هم آمده. تو دعای ندبه دنبالش میگیم فکانو هما سبیل الیک، فکانو یعنی پس این چهارده معصوم علیهم السلام همینا راه به سوی تو هم، که یه بار فرمودی مزد رسالت محبت و مودت به ایناست، یه بار میگه مزد رسالت اینه که تو مسیر خدا قرار بگیرم. کدومش میگه فرق نمیکنه؟ عین همه اینها، که اینم یکی از بحثای بعدی منه که آیا محبت به ذوی القربا تطبیق میکنه با محبت به خدا یا عین اوست. این انشاءالله باز بحثشو یک روز جداگانه خواهم گفت، بحث تطبیق است یا تعیین، و عینشه، تعیین یعنی عینشه. خب تا اینجا ما این سه تا آیه رو با هم مقایسه کردیم و متوجه شدیم که محبت به ذوی القربا یا مودت به اونها ما رو تو مسیر خدا قرار میده. مفهومش هم اینه کسانی که از ذوی القربا فاصله گرفتن، امامت اونها رو قبول نکردن، اینا سبیل الله رو طی نمی کنه. خب خیلی روشنه. تو سوره حمد نماز که می خونیم صراط مستقیم رو گفتیم صراط الذین، نمیگیم صراط الذی. اون صراط مستقیم که ما رو به خدا می رسونه راه انسان هاست، نه راهی که، راهی که تعریفه. خدا تعریف نمی کند از صراط مستقیم که باید صراط مستقیم معرفی کند، اینه معرفی نمی کند. یه صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام، این همونه. دوباره شما رسیدید به جای اولتون، میگید فکانو هما سبیل الیک. لذا وقتی مقابل امام قرار میگیرید دست به سینه میگید آه من تسلیم شما هستم، انی سلم لمن سالمکم، من تو مسیر شما هستم، انشاءالله تو مسیر خدا هم هستیم. دیگه اجازه بدید من چند تا حدیث و نکات دیگه هم یادداشت کردم خدمتون بخونم، اما همینجا رها میکنم بحثو و چند جمله با امام زمانمون در دل بکنیم که امروزه در واقع باید مودت به ذوی القربی ما عشق ورزی به امام زمانمون باشه. هر چه بتونیم این عشق رو تو دلمون تقویت بکنیم، در واقع سودش به خودمون برمیگرده. ماه رمضان شروع شد، امام زمانمون کجا هستن الان؟ آیا قانع شدیم به غیبت امام؟ کافیه این؟ ای به ما گفتن امامتون غایبه. حداقل باید غیبت امام نمیگذاشت فکر ما از آقا غایب بشه. امام هفتم اشاره به همین نکته داره، فرمودن امام زمان جسمشون از ابصار غایب می شود اما یادشون از افکار بیرون نمیره. منتها جملش فرق میکنه، اولیش که میگن از ابصار، میگن ابصار مردم، از ابصار مردم غایب می شود اما بعد می فرمان از افکار مؤمنین بیرون نمیره. لحن حضرت عوض میشه، نمیگن افکار مردم چون مردم به یاد آقا نیستن. یغیب عن الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین فکره. خب روز اول ماه مبارک است و مصادف با شب جمعه هست و انشاءالله هر جا هستید مشمول لطف و برکات اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرید. دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانم یا جان ز تن براید، بنمای روی که جان ها گردد فدا رویت، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. هر قوم راست راهی شاهی یا قبلگاهی، ما ایم و درگه تو تا جان زتن برای. از کوی خیش بفرست سوی امیدواران، بویی چو بوی رحمان کان از یمن برای. آقای از حسرت وصالت جان دادم و ندیدم، یارب از این سعادت پیکان من براید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برایم، که از آتش درونم دود از کفن برایم. امروز گریه کنید برای باب الحوائج علی اصغر سلام الله علیه. شهادت این 6 ماه دل امام رو سوزوند، اگر دل شما هم می سوزد گریه کنید در این مصیبت. یا ابا عبدالله، کمال توهین به یه گوینده این است تو همون سخنرانی جوابشو بدهن، اما توهین بالاتر این نگذارن اصلا سخن بگوید، در اثناء سخن بهش توهین کنه. این جمله مقاتل رو دقت کنید، فبینما هو خاطبهم، یعنی در اثنایی که امام داشتن اتمام حجت می کرده، اذ رماه هرملت ابن کائل الاسدی، هرمله تیری رها کرد به صورت این 6 ماه اصابت نمود، فذبحه من الاذن الى الاذن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا محبت و مودت ما را به خودت و به اولیاءت زیاد فرما، بندگی ما را خالص بفرما، ما را به خودت برسان، دل ما را مملو و از عشق و علاقه به خودت بگردان و از غیر خودت ما را منقطع گردان، از همه برکات این ماه ما رو بهره مند فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر عالی قدر محافظت فرما، به اهدافشون به آسانی و به زودی برسان، دشمنان و ایادی اونها رو ناکام و ذلیل و نابودشون گردان. در این شب جمعه رحمتت رو بر همه اموات از مؤمنین و مؤمنات حضرت امام شهدا نازل فرما، به جاه محمد و آل محمد.